شهروند گفتگو کرد و افزود باید تلاش های در جهت مدیریت آب انجام شود تا از هدر رفتن آب جلوگیری شود و ایران به حقوق خودش در این باره برسد. متقی در این ملاقات بر رفع موانع فنی و اقداماتی که از هدر رفت آب هیرمند جلوگیری میکند تاکید کرد و گفت که افغانستان بر رعایت حقابه ایران مطابق معاهده 1351 میان دو کشور متحد است. سرپرست وزارت خارجه طالبان خاطر نشان کرد که کاهش بارندگی ها باعث کمبود آب شده و این یک عذر واقعی است و ما امیدواریم که این مشکل با افزایش بارندگی ها حل شود. خب افغانستان از نظر ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک کشوری است که تنوع قومی و جغرافیایی و توسعه نیافتگی عمیقش موجب شده که همواره نیازمند به تعامل با کشورهای همسایه برای تأمین نیازهای خودش بخصوص در حوزه مواد غذایی و انرژی باشد. در حال حاضر با توجه به اینکه افغانستان بیش از 90% نیازهای فعلی خودش را وارد می‌کند، طبیعتاً تعاملات تجاری خودش را باید با کشورهای همسایه افزایش بده. یکی از موضوعات مورد مذاکره مقامات افغانستان با همسایگان در خصوص موضوع تامین سوخت و برق بوده، چرا که با توجه به ناامنی‌های موجود در افغانستان تامین انرژی باید از مناطق مجاور با مرز که کمترین فاصله دارند صورت بگیره. در میان کشورهای همسایه افغانستان، جمهوری اسلامی ایران در صدر فهرست کشورهای طرف تعامل و تجارت با افغانستان قرار داره. از سوی دیگر رودهای بسیاری از افغانستان سرچشمه میگیره و این آب فراوان ظرفیت‌های خوبی برای افغانستان به وجود آورده که به علت همین عدم توسعه یافتگی و درستی از این ظرفیت استفاده نمیشه. همکارم بصیر احمد حسین زاده در گفتگو با دکتر محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس حوزه آب، از وی پرسید که با استفاده از ظرفیت هایی که در دو کشور ایران و افغانستان وجود داره چطور میشه در موضوع حقابه و گونی عمل کرد که رضایت هر دو طرف جلب شود.
دو تا رودخانه اساسی که از افغانستان میاد به ایران، یکی هیلمند یا هیرمنده که قرارداد داریم در 1350 و 51 بالاخره قرارداد بسته شده، ولی هریرود قرارداد نداریم. بارها من و دیگران گفتیم که اینکه دولت ایران فقط بیاد بگه من حقابه دارم و حقابم را میخوام، این یه بحث قانونی هست، زیست محیطی هست، اخلاقی هست، ولی یک بحث عملیاتی نیست، چون بالاخره افغانستان هم به آب نیاز داره، اونها هم جمعیتشون رو به افزایش توسعه لازم دارن. من در کتاب دیپلماسی آب نوشتم که حدود 10 سال 12 سال پیش چاپ شده که ما باید توسعه منطقه‌ای داشته باشیم، یعنی بیاییم دشت سیستان ایران و سیستان به اصطلاح طرف افغانستان با هم یک طرح جامع توسعه‌ای روش بذاریم، دشت مشهد با دشت هرات یک طرح جامعی بذاریم روش، ما بحث حقابه مون را بکنیم، چون الان اگر افغانستان هم به ما حقابه بده عملا میزان حقابش به اندازه افغانستانی هایی هست که در ایرانن و به اصطلاح نیاز به آب دارن. ولی این هی مطالبات گفتن یعنی احساس میکنه که یه طرف میبره یه طرف میبازه. ما باید در برد برد کار کنیم. برد برد این هست که مثلا دشت هرات آب داره، خاک خوب و حاصلخیز هم داره، کارگر ارزان هم داره، دشت مشهد هم برق داره، کارخانه هم داره، نیاز هم داره، مثلا به کشت چغندر یا گندم یا جو. ما بیاییم با کشاورز افغانی قرارداد ببندیم، امکانات بهش بدیم، تراکتور بدیم، کود بدیم، نهادهای کشاورزی بدیم، او هم تعهد بده که مثلا 2 میلیون تن گندم یا 2 میلیون تن چغندر به ما بده. در این حال که این توسعه اتفاق میفته، اون وقت ما حقابمون که مثلا فرض بگیر روی هریرود چیزی حدود 600 700 میلیون متر مکعب میشه، اون وقت بگیم که حالا حقابه ما هم بدید، یعنی بخش کمک کنیم که آبی که در افغانستان هست صرف کشت بشه و توسعه مردم افغانستان، ما هم خریدارش باشیم، یعنی آب مجازی وارد بکنیم. اون وقت دوتایی به هم وابسته میشیم، ما برق داریم، نهاده ها داریم، اون هم داره کشاورزی را به اصطلاح انجام میده و کارخانجات ما میچرخه. حالا در فازهای بعدی و طولانیش ممکنه که یه سری کارخانجات هم درست بشه. در سیستان هم همینجور، ولی این که هی بگیم حقابه بدیم، اونها هم بگن که خیلی خوب میریم روی حرف میگن، ولی کار عملی در حقیقت هر وقت آب اضافی داشته باشن راه میکنن بیان، هر وقت هم نداشته باشن خب ندارن. این که ما بخوایم که فقط ما ببریم و برد از ما باشه اشتباه، افغان ها بخوان برد از اونا باشه اشتباه، این که یک طرفش بازنده احساس بشه اشتباه. برای برد برد باید کار کنیم. برد برد هم توسعه منطقه‌ای میشه. حتی ما تو اون کتاب گفتیم که باید ترکمنستان هم بره هریرود بیاد وسط، و اون وقت حالا ترکمنستان بعد، اون وقت هم امنیت ایجاد میشه، هم کار ایجاد میشه، هم صلح و صفا میشه، هم کاری پیش میره. با این وضعی که اینا میگن نه، این کتابی که من نوشتم اول، بعدش هم دکتر عراقی که معاون وزارت خارجه در زمان آقای ظریف بودن، ایشون هم یک کتاب دیگه ای نوشتن که حالا 70-80 درصد مطالب دو تا کتاب عملا یکی میشه. بنابراین اینا دانشگاهیای ایران و دانشگاهی های افغانستان، آقای دکتر عبدالغفور آرزو هم یک کتابی نوشتن به نام دیپلماسی خاموش که باز راجع به آب همین مسائل تقریبا توش مطرح شده که ما چاپ کردیم. و اینکه این افغانستان هم توسعه پیدا کنه، وقتی که افغانستان ثروتمند باشه، اشتغال داشته باشه، کار داشته باشه، مهاجرت به داخل ایران هم کم میشه، تعهد هم داره که به ایران یا گندم بفروشه یا جو بفروشه. ما که میریم گندم از دنیا میخریم، خب چرا از دشت هرات نخریم؟ چرا از دشت سیستان و دشتایی که با آب حریر هیلمند یا هیرمند آبیاری میشه نخریم؟ چرا چغندر از اونجا نخریم؟ چرا اونجا کارخانه خند درست نکنیم؟ بنابراین این بحثه، این بحثی هر وقتم که قبلا هم این کار انجام شده، قبلا کارخانجات خند مشهد با کشاورزان چغندر کار حراتی قرار گذاشتن، مقداری چغندر هم وارد ایران شده، کارخانه قند فریمان خدا بیامرزه حاجی آقای باقرزاده الهی می‌خریدن. خب مسائل گمرکی و چی پیش آمده نشده. این تنها راهی که همه دنیا هم این کار کرده. یه طرفی بگه ما حقابه داریم آب می‌خوایم، خب اونم میگه خیلی خب آب می‌خوای، من رو کاغذم حتی بخوای امضا کنم امضا میکنم، بین میدم، ولی کو در عمل. این کار حقابه گرفتن که کار نظامی نیست، کار سیاسی محض نیست، کار اقتصادی است. در عینی که کار سیاسی هست، اگه آقای کاظمی قمی هم میخواد انجام بده، هم کتاب بنده رو بخونه، هم کتاب آقای عراقی رو بخونه، هم گزارشاتی که برای وزارت نیرو تهیه شده و در شرکت آب خراسان رضوی هست، در خود وزارت نیرو رودخانه‌های مرزی هست، اینا رو بخونن. همین حرفی که ما میزنیم این تبدیل شده به یک گزارش مفصل در زمانی که آقای عطارزاده معاون وزیر نیرو بوده، این کار انجام شده، دستور عملیاتیش را هم حتی داده. آقای محمد حسین جعفری مدیر عامل شرکت آب خراسان رضوی مخالف این کار بوده و تعطیلش کرده. باید یک گروهی را بشونن از این طرف با از اون طرف با طالبان بگه آقا ما این دشت شما را آباد میکنیم، شما حقابه ما را بدید. 600-700 میلیون متر مکعب برای هریرود مثلا میشه، سالی هم مثلا 1-2 میلیون تن محصول ما کمک میکنیم، بکارید این محصولش را ما خریداریم، میشه آب مجازی. ولی اگه بنده باشه زاره افغانی فقیر باشه و بیچاره باشه و کار نباشه، خب تریاک هم نتونه بکاره، خب آب هم نمیذاره که بیاد. حتی اگه دولتش هم آب بده، زاره میره انهار را میشکنه ول میکنه رو بیابون، کار نداره. سردانه الان مثلا رودخانه هریرود 38 تا سرشاخه داره، بعضیاش مثل نهر مثلا سده یا نهر گذره 53 کیلومتره، ده ها شاخه داره. خب آب ول میکنن توش، ول میکنن رو بیابون، نمیذارن بیاد ایران. خب مردم هم هستن دیگه، همش دولت که نیست که، مردم هم هستن. رودخانه هیرمند همینجور صدها پارچه آبادی باید ازش آب ببره. خب اگر توش کار باشه و شغل باشه و مردم راضی باشن، اجازه میده که سهم آب ایران هم بیاد. اگر نه اصلا مردم نمیذارن، دولت بخشی از کاره، دولت رو کاغذ امضا میکنه. خب ما باید مردم رو هم در نظر بگیریم. مردم آب رو ول میکنن، جوها رو میشکنن، خب نمیشه دیگه. بنابراین بحث ما سر این هست که توسعه صنعتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که این امضایی که دو دولت میکنن از نظر مردم هم قابل قبول باشه. مثلا خب برو رو هوا، ما 20 سال روی این کار کردیم. هیچ کس توی این مملکت بیشتر از خود رودخانه های مرزی که صاحب مثلا این گزارشات هست کار نکرده. در هر صورت من از لطف شما ممنونم و رادیو دری میتونه تو عملیاتی شدن این حقابه ایران به اصطلاح موثر باشه.
بخش خصوصی چقدر میتونه در مسیر عملیاتی شدن این صحبتایی که شما داشتین گام برداره؟
بخش خصوصی سالم باشه، مثلا کارخانجات قند خراسان یا بخش اتاق بازرگانی استان و بازرگانی کل کشور، چه اون بخش بازرگانی چه بخش کشاورزیش و صنعتیش، بسیار بسیار، یعنی این کار اصلا بدون اتاق بازرگانی ایران و افغانستان به اصطلاح شدنی نیست. خب ما در هم اتاق بازرگانی هستیم، هم صنعتیم، هم به اصطلاح تجارت هستیم، هم کشاورزی. خب در بخش کشاورزی آقای شریعت مدار سالهاست در کل کشور، سالهاست در جریان کار هست. در اینجا خود هم آقای شافعی هم آقای سیادت در جریان هستن. بخش خصوصی دولت‌ها قرارداد رو امضا می‌کنن، بخش خصوصی باید عملیاتیش کنه. کارخانجات قند ما که دولتی نیست، کارخانجات قند ما یا صنایع ما که آب لازم دارن یا محصول لازم دارن، محصولی مثل چغندر قند یا محصولی مثل چیزهای دیگه. خب ما الان در فرات با مشکل کمبود ماکارونی روبرو هستیم. خب کارخانه ماکارونی اونجا باید باشه، گندم می‌خواد، چرا ما کارخانه ماکارونی درست نکنیم؟ الان در خود فرات کارخانجات فلزی هست که فلزش رو از یزد میارن میبرن و دارن اونجا کار ایجاد میکنن. کارخانه نایلون دارن کار میکنن. پیوند هرات و خراسان و مشهد و ایران بسیار زیاده، در اون جنوب هم همینجور. خب چقدر ما تجار ما با قندهار کار میکنن. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بسیار بسیار موثره، ولی اول باید دولت این زمینه و بستر قانونی کار رو به وجود بیارن. خب بخشش دولت ممکنه باید با سرمایه گذاری کنه، ولی مهم اینه که بخش خصوصی دو طرف سرمایه گذاری کنن. اصل بخش خصوصی دو طرفه و بخش خصوصی دو طرف آمادگی دارن، بستر قانونیش رو باید فراهم کنن. بستر قانونیش هم بر مبنای مطالعات هست و آمار و ارقام و وضع موجود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. ساعت 7:05 شام هست. به صورت زنده و مستقیم با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. عرض کردم که برنامه تحلیلی انعکاس هست که شما عزیزان شنونده میشنوید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. هیئت بلند رتبه ولایت سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست دکتر محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان روز گذشته با ملا نجیب الله رفیع والی ولایت نیمروز با حضور جمعی از مسئولین ملکی و نظامی این ولایت در سالن جلسات مقام ولایت نیمروز دیدار و گفتگو کرد. در این نشست ملا نجیب الله رفیع والی نیمروز و رئیس هیئت افغانستان در رابطه با اهمیت روابط حسنه میان هر دو کشور، مبارزه با قاچاق انسان، مواد مخدر و دستاوردها در این زمینه صحبت کرده و مبارزه با پدیده های مذکور را از اولویت کاری اداره محلی طالبان عنوان کرد. والی نیمروز همچنین در بخش دیگه‌ای از سخنانش از هیئت ایران خواهان برخورد نیک با مهاجرین افغان گردیده و این عمل را جهت تحکیم روابط هر دو کشور تأثیرگذار عنوان کرد. از سوی دیگر دکتر محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست در ولایت نیمروز، رمز پیروزی کامل مسلمانان را در وحدت، همبستگی و همدیگر پذیری عنوان کرد. در ادامه این نشست دو جانبه پس از بحث و تبادل نظر جهت تحکیم روابط حسنه میان کشورهای افغانستان و ایران، کمیته‌های اقتصادی و امنیتی ایجاد گردید. در این نشست همچنین جهت رونق بخشیدن روند تجارتی بین دو ولایت با گونه 24 ساعته پل ابریشم بر روی موترهای ترانزیتی باز خواهد بود که روزانه حداقل 600 اراده موتر ترانزیتی از پل ابریشم رفت و آمد خواهد کرد. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان از ازبکستان به علت قطع برق صادراتی این کشور به افغانستان انتقاد کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در نشستی در کابل گفت ازبکستان برخلاف تعهد خودش برق وارداتی به افغانستان قطع کرده و تصریح کرد در این زمستان سخت و سردی هوا از ازبکستان میخواهیم که به وعده خودش به شرکت برق رسانی افغانستان عمل کنم. متقی گفت که ازبکستان به شرکت برشنا وعده داده حدود 400 مگاوات برق به افغانستان میده، اما متاسفانه حالا برق قطع کرده و هموطنان ما با مشکلات زیادی مواجه هستند. انتقاد سرپرست وزارت خارجه افغانستان در حالی است که برق وارداتی ازبکستان به افغانستان از حدود 10 روز قبل به علت آنچه که نقص فنی در خاک ازبکستان اعلام شده قطع شده. کابل و 11 ولایت افغانستان از برق ازبکستان استفاده می کنند. همکنون متاسفانه شهروندان کابل حدود 3 ساعت در شبانه روز برق دارند و زمانش هم مشخص نیست که چه ساعتی برق وصل می شه. چند هفته قبل قرارداد واردات برق ازبکستان بین افغانستان و ازبکستان به مدت 1 سال تمدید شد. 75% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان تأمین می شه. متاسفانه همزمان با شدت سرما در افغانستان و افزایش نرخ سوخت و مواد گرمایشی در این کشور، قطعی‌های مکرر برق هم تحمل سردی زمستان امسال را برای مردمی کشور که بسیاری از اونا برای گرم کردن خانه‌هایشان از بخاری‌های برقی استفاده می‌کنند، دشوارتر کرده. از حبیب الله یاسین کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم که علت قطع برق ازبکستان چه دلایلی میتونه داشته باشه و چه تأثیری بر وضعیت مردم گذاشته.
مشکلات بی برقی که امروزه در کشور ما شب و روز جریان دارن، باز خصوصا در انمت یک سرمای سخت و طاقت فرسای زمستان، این در حقیقت یک جفای بزرگ دیگری است نسبت به ملت مظلوم، زجردیده و رنج کشیده افغانستان. اگر کشور برادر و دوست و همسایه ما ازبکستان برای مردم افغانستان مشکلات برق ایجاد کرده، قطع کرده یا مثلا بهانه تراشی ها میکنه، در حقیقت یک جفای سر بزرگ نسبت به مردم مظلوم و زجردیده افغانستان اینا انجام میدن. اگر ای که امارت اسلامی را خوش ندارین، ای که به ضد امارت اسلامی شما ای عمل کردین، در حقیقت شما به ضد امارت اسلامی کار نکردین، به ضد مردم مظلوم افغانستان کردین. رهبرهای امارت اسلامی افغانستان اگر در کابل است یا در هر ولایت افغانستان است، چی وزرا هست، چی موینا هست و چی والیا و سایر مسئولین دستندرکاران امارت اسلامی، اونا خو اگر برقام نباشن جنراتورهای خیلی قوی و بزرگ دارن، دانمو نهادا و دانمو دوایر و دفاتر کنا قرار دارن یا در بیزای نظامی که قرار دارن، در قشله های عسکری که قرار دارن، اونا از اونمو جنراتورهای قوی استفاده میکنن، از بهره میبرن. اما ای وای به حال ملت مسلمان و مظلوم افغانستان.
خب صحبت‌های حبیب الله یاسین را شنیدیم. از سوی دیگر صاحبان مشاغل هم میگن که نبود برق در اوقات کاری بازار اونا را متاسفانه با رکود مواجه ساخته و زیان‌های سنگین مالی را برای اونا به همراه داشته. همزمان با تاریک شدن هوا اکثر فروشگاه‌ها و دکان‌ها در کابل تعطیل میشن، هرچند که عده دیگه ناگزیرن از ژنراتور استفاده بکنن که قیمت بالای سوخت هزینه ای دکانداران را چند برابر می‌سازد. نبود برق نه تنها باعث چالش‌های جدی برای کسب و کاران، دکانداران و منازل مسکونی شده، بلکه شرکت‌های صنعتی و تولیدی را هم با سقوط روبرو ساخته. عبدالجبار صافی رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان میگه که بیش از 1200 شرکت صنعتی در پایتخت جنوب و شرق افغانستان از فعالیت باز مانده و هزاران نفر طی چند هفته اخیر از کار بیکار شدند. تعطیلی فابریکه ها باعث بیکاری و در نتیجه فقر بیشتر میشه و این مشکلات و همین مسئله مشکلات مردم افغانستان را بیشتر کردن. ساعتی پیش تماسی داشتیم با عبدالله ناصری، استاد دانشگاه ننگرهار و کارشناس سیاسی افغان، و در مورد تأثیرات فابریکه ها بر زندگی و معیشت مردم با برنامه انعکاس گفت.
تقریبا یک ماه میشه که به سطح مملکت، به سطح کشور مسئله انرژی پیدا شده و ما به استفاده انرژی قدر که ضرورت داریم او بر ما نیست. مسئله ای است که کدام سکتور از زیاد متاثر میسازه. ما دو سکتوری مهمی داریم، یک سکتوری دولتی است، دیگه سکتوری خصوصی است. در دو بخش تاثیرات خود را داره. در بخش دولتی اگر ما بگوییم خدماتی که دولت عرضه میکنه در نبود انرژی، اینا نمیتوانند که خدمات با کیفیت به مردم عرضه بکنه، تاثیرش به این بخش هم میه. و در سکتور خصوصی اگر ما بگوییم اکثرا فابریکایی که ما داریم در نبود و کمبود انرژی اینا کارهای خود استفاده کردن و یا هم به قلت هستند. لهذا پس به امکانات اینا که میایم که انرژی نباشه اینا تولیدات کرده نمیتونه و تاثیری از این به سطح استخدام میه که از دو طرف، از یک طرف مو سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده این فرار میکنه میرن و در آینده اعتماد از بین میره و از طرف دیگه اگر ما فکر کنیم سطح استخدام پایین شده میایه. در این شرایط حساس که ما دشوار هستیم و روبروی هستیم و به طرف انزوای اقتصادی به حرکت هستیم، وقتی که ات یک مسائل میایه که بود انرژی میایه و سطح استخدام پایین میایه، ما دیگه هم به طرف انزوای اقتصادی میریم. فلهاد یک مسئله مهم است که دو سکتور ما را متاثر ساخت.
خب صحبت های جناب عبادالله ناصری استاد دانشگاه ننگرهار و کارشناس سیاسی افغان را شنیدید در مورد تأثیرات فابریکه ها بر زندگی و معیشت مردم. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. صحبت های عبدالله ناصری استاد دانشگاه ننگرهار و کارشناس سیاسی افغان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. انشاءالله در روزهای آینده تلاش میکنیم که این موضوع را بیشتر بررسی بکنیم و مطالب بیشتری را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. یک گروه پزشکی برای درمان و جلوگیری از گسترش بیماری تنفسی که به تازگی در پامیر بزرگ در ولسوالی واخان شیوع یافته به او منطقه رفته. مسئولی گروه پزشکی میگه که این بیماری شبیه بیماری کووید 19 است. این گروه از طریق تاجیکستان به پامیر رفته. عبدالرحمن زاهد رئیس مالی و اداری وزارت دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث میگه که در منطقه پامیر به علت شیوع یک نوع بیماری 21 تن فوت کردند. شماری از باشندگان پامیر بزرگ هم میگن که در پی شیوع بیماری 21 تن به شمول کودکان در 10 روز گذشته جان باختند. بدخشان در شمال شرق افغانستان از ولایت هایی است که باشندگان مناطق مرزیش با چالش های زیادی از جمله دسترسی نداشتن به مراکز بهداشتی روبرو هستند. گزارش سمیع خاوری را بشنوید از شمال شرق افغانستان در همین رابطه.
در چند روز پسین گزارش های منتشر شده بود که گویا بیماری ناشناخته شبیه کرونا جان ده ها باشنده پامیر بزرگ بدخشان را گرفته است. اکنون یک تیم پزشکی متشکل از ریاست صحت‌عامه این ولایت همراه با کارکنان صحی مؤسسه آقاخان از طریق تاجیکستان به پامیر بزرگ بدخشان در مرتفع ترین نقطه افغانستان در شمال شرق کشور رفته است تا وضعیت صحی باشندگان این منطقه را از نزدیک بررسی نمایند. با آنکه این بیماری تا اکنون جان 17 تن را گرفته است، اما مسئولان صحی در بدخشان میگویند از گسترش این بیماری جلوگیری کرده اند و وضعیت صحی باشندگان این منطقه نیز به حالت عادی برگشته است. قاری عتیق‌الله فیضی رئیس صحت عامه بدخشان میگوید به دلیل برفباری سنگین و سردی بیش از حد هوا، تیم پزشکی با اندک تأخیر از راه تاجیکستان به این ساحه اعزام شدند. با گفته رئیس صحت عامه بدخشان مقدار دارو و وسایل پزشکی نیز به ساحه فرستاده شده است و اکنون وضعیت به گونه نرمال می باشد و همچنان نگرانیشان کماکان مرفوع شده است. دکتر محفوظ سلطانی نماینده ریاست صحت عامه بدخشان می گوید این بیماری شبیه کرونا است و تیم صحی این ریاست اکنون آن را مهار کرده است.
شباهت و مریض کووید 19 و یا سیور نمونیا یا نمونه شدید بوده که تیم صحی ما در همون ساحات که متذکره رفتن تداوی لازمه را انجام دادن، فعلا هیچ مشکلی برای خدا وجود ندارد.
دکتر خلیل الرحمن ابراهیم خیل مسئول خدمات صحی یا آقاخان در بدخشان میگوید بعد از اینکه اطلاع یافتند بیماری ناشناخته ای در ولسوالی های شهر بزرگ و یاوان این ولایت شیوع پیدا کرده فوراً دست به کار شدند و 5 پزشک را با مقدار لازم ادویه و کیت های صحی از مسیر تاجیکستان به ساحه اعزام کردند. به گفته آقای ابراهیم خیل 906 نفر را به شمول زنان و کودکان در ولسوالی یاوان و 194 نفر دیگر را نیز در ولسوالی شهر بزرگ این ولایت درمان کرده اند.
ما در اینجا سفر کردیم خاص به خاطر بتانیم که همه مشکلات مردم که فعلا همیاد برگ در اینجا پیدا شده ما از همه جلوگیری کنیم و ریاست صحت محترم ولایت بدخشان و همچنان و امانگی مقام ولایت امانگی کشور دوستمان ما و پامیر کلان رسیدیم و اردبیلی که تحت کنترل قرار گرفتیم.
اما باشندگان پامیر میگویند این بیماری تا یک ماهی گذشته جان 21 تن را به شمول اطفال گرفته و اکنون با رسیدن تیم های صحی و دارو وضعیت به حالت عادی برگشته است. با گفته ای آنان این بیماری علایم کرونا را دارد و معمولاً مصاب شدگان آن تب و جان درد می باشند.
مریض شدیم، همه جا خلق دیدیم، سردرد شدیم، میان درد و پا درد و شکم درد و این همه مریض ها شدیم دیگه.
یک دم آمد همه مریضی، مکمل دمی طور 12 روز مکمل بسته مردم اگرفت دیگه، مکمل مردم خوابد، هم یک خانه دادن باشه خوابست، یک کرم باشه خوابد.
یقین بیردی یکی دیگر از باشندگان پامیر می افزاید یک مرکز صحی در منطقه آنان وجود دارد، اما به نسبت فاصله بیش از حد همه نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند.
چون که جای امکانات هم کم بود از بخش صحت، مثلا یک کلینیک ما اینجا داریم. اقیانو هم رسیدگی به سرتاسر پامیر نمی توانست. پامیر ها یک سایه بسیار دوردست است. از اولش تا آخرش به کلینیکا 3-4 روزه را مسافه دارد. دیگه یک 21 نفر خورد کلون ما تلفات داریم. دیگه بسیار یک درشت سخت بود.
پامیرها در آخرین نقطه ولسوالی واخان بدخشان در نقطه مرزی میان کشورهای چین، پاکستان و تاجیکستان قرار دارد. نقطه ای که همه ساله سرمای شدید باعث می شود باشندگان آن به بیماری های گوناگون مبتلا شوند و جان بدهند. دمای هوا در پامیر بدخشان تا منفی 30 درجه سانتیگراد و بیشتر از آن می باشد. به همین دلیل است که در کنار بیماری های دیگر ده ها رسم واشی مردم نیز تلف می شود. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و همینطور بسته شدن دروازه دانشگاه ها برای دختران باعث فرار مردم افغانستان هست داخل کشور، خصوصا از جنوب افغانستان شده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد. میخواییم جزئیات را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
بله، با تشکر و سلام احترام خدمتتان و شنوندگان برنامه. با تغییر تحولات اخیر در افغانستان، خصوصا تحولات سیاسی و تغییر نظام در این کشور و محدودیت ها خصوصا در عرصه های مختلف زندگی و بالاخص بر زنان در این کشور، و تازگی گزارش هایی هستند که برخی خانواده ها بعد از منع تحصیل دختران یا زنان در افغانستان، تعدادی از خانواده ها میگویند که به خاطر آینده تحصیلی دخترانشان افغانستان را ترک می کند. در پی ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان، این خانواده ها به بیرون از افغانستان راه مهاجرت را در پیش گرفتند. این خانواده ها با آنکه از امکانات خاص اقتصادی هم برخوردار نیستند و اسناد قانونی هم در اختیار ندارد، در اکثریت موارد از راه های قاچاقی و با ورود غیر قانونی به کشورها سفرهای را آغاز کردند یا در حال طرح‌ریزی برای این گونه سفرها هستند. این خانواده ها میگویند که نمیخواهند خاطره تلخ دوره اول حکومت طالبان را برای زنان خانواده هایشان تکرار شود که دسترسی به تحصیل نباشد. این مردم میگویند که اکثریت افرادی که اولادشان از سنف 6 به بالا خصوصا دختران تحصیل میکند و مکاتبشان یا نهادهای آموزشیشان بسته شدند، این تصمیم را اتخاذ کردند. و گفته برخی از این خانواده ها اعضای خانواده هایشان پاسپورت هم ندارد و در حال حاضر حکومت طالبان اداره پاسپورت را هم بسته کردند و برای مردم عام پاسپورت داده نمی شود جز اعضای گروه طالبان و به گفته آنان این افرادی که پاسپورت در اختیار دارد و قصد چنین سفرهایی دارند آنان می خواهند که از راه های غیر قانونی به کشورهای بیرون از افغانستان سفر کند با آنکه هنوز هم یک مسیر واحد برای چنین سفرهای مشخص نیست اما اکثریت هدف بزرگش کشورهای همسایه افغانستان است. این در حال است که در این اواخر به دلیل توقف روند توزیع پاسپورت و دشوار بودن روند اخذ ویزای کشورهای همسایه افغانستان مهاجرت غیر قانونی شهروندان افغانستان به ایران و پاکستان بیشتر شده است. پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان این روند یا این موج از سفرها و خصوصا مهاجرت های غیر قانونی بیشتر شده است. حکومت طالبان به تازگی تحصیل دختران و زنان در پوهنتون‌های دولتی و غیر دولتی را و کارشان در مؤسسات غیر دولتی را ممنوع اعلام کردند. هر چند این اقدام طالبان با واکنش‌های وسیع در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده اما تا اکنون تغییر در تصمیم طالبان به میان آمده و ظاهرا به نظر می رسد که بسیار سخت خواهد بود که از این تصمیم خود طالبان عقب نشینی کند. ولی هدف بزرگ این مهاجرت های غیر قانونی و برای خانواده های که سطح زندگی اقتصادی و اجتماعیشان در حد متوسط است بزرگترین هدف این سفرها پاکستان و ایران می باشد. ولی کسانی که با دفاتر خارجی کار کرده بودند با کشورهای غربی از نگاه قانونی این کشورها برای این تعداد کمی از خانواده ها فرصت رفتن به غرب یا کشورهای اروپایی و امریکایی مساعد ساختن و اکثریت این گونه خانواده ها پیش از پیش به این کشورها رفتن و تعداد زیادی دیگر آنان در افغانستان منتظر هستند تا اسناد آنان پروسس یا تکمیل شوند و پاسپورت به دست بیاورند. تعداد دیگر از خانواده ها هم به بیرون از افغانستان خصوصا کشورهای غربی سفرهای خود را ادامه خواهند.
بله بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما بخیر باشید.
خداحافظ شما. خب عزیزان شنونده به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شکار دل شوم، بالای دل عاشق دل بیقرار دل شوم، دل شکار چشم عاشق من شکار دل شوم، بالای دل عاشق دل بیقرار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم. خوشم یا غم گسار دل شوم، او دل غم جانا ندارد من غم دل چاره چیست، غم گسار خوشم یا غم گسار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، لا 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 لا.
با اعلام ساعت 7:30 به وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما همراهان صمیمی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه اهانت به قرآن کریم در سویدن با مجوز دولت این کشور واکنش نشان داد. متن این بیانیه و شرح زیر است. در ادامه اسلام ستیزی غرب و هتک حرمت مقدسات اسلامی، این بار راموس پالادین رهبر حزب راستگرای سویدن با آتش کشیدن یک نسخه قرآن مجید احساسات حدود 1.5 میلیارد مسلمان جهان را جری هدف ساخته، خبث باطنی و دشمنی آشکار خود را به نمایش گذاشت. تردیدی نیست که این عمل ریشه در حراس و ترس از گسترش اسلام در غرب داشته و غربی ها با ترفندهای گوناگون تلاش میکنند چهره اسلام را وارونه نشان دهند تا جلو گسترش آن را سد نمایند، غافل از این که خداوند خود حافظ کلام خودش هست و احدی قادر به خاموش کردن این نور جاویدان نخواهد بود. شورای علمای شیعه افغانستان این عمل شنیع را شدیداً تقبیح و محکوم می نماید و از وجدانهای آزاده و انسانهای شرافتمند، مخصوصاً مسلمانان جهان و سران کشورهای اسلامی، اکیداً انتظار دارد در قبال توهین به مقدسات دینی و اسلامی بی تفاوت نمانده از راه های معقول و منطقی واکنش نشان دهند. صدر اعظم پاکستان هم هتک حرمت به قرآن کریم در سویدن را محکوم کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز با صدور بیانیه هتک حرمت به قرآن کریم در سویدن را محکوم کرد و این اقدام را توطئه‌ای برای جریحه دار کردن احساسات دینی مردم دانست. صدر اعظم پاکستان اقدام شرم‌آور افراط‌گرایان سویدنی را غیر قابل قبول خواند و گفت عمل شنیع هتک حرمت به قرآن کریم از سوی احزاب راست افراطی گناهی بسیار بزرگ و ناپسند است. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در دیدار با سرپرست سفارت پاکستان در کابل خواستار افزایش بورسیه‌های تحصیلی این کشور برای اسبای افغانستان شد. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در دیدار با سیف الله خان سرپرست سفارت پاکستان در کابل خواستار تقویت روابط تحصیلی و اشتراک تجارب علمی و تحقیقاتی بین دو کشور شد. ندیم همچنین خواستار حل مشکلات دانشجویان افغانستانی مشغول تحصیل در پاکستان و افزایش بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغانستان شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، سرپرست سفارت پاکستان برای حل مشکلات مذکور وعده همکاری داد و به طور متقابل خواستار حل مشکلات دانشجویان پاکستانی در افغانستان شد. اطلاعیه می‌افزاید دو طرف در این دیدار پیرامون ارتباطات بهتر آکادمیک، ایجاد سهولت در زمینه صدور ویزای تحصیلی برای دانش آموزان و اشتراک تجربیات علمی و تحقیقی صحبت نمودند. مقام طالبان یک بار دیگر وعده رفع ممنوعیت کار برای زنان را داد. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان امروز گفت تلاش برای از سرگیری کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی ادامه دارد. حبیب با گفتن این که بانوان در نهادهایی که به حضور آنها احتیاج است اجازه کار دریافت خواهند کرد افزود کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی برای مدتی متوقف شده و سعی می‌کنیم تا راه حل مناسبی برای بخش‌هایی که به حضور زنان نیاز مبرم دارند بیابیم. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد در جریان زمستان جاری به حدود 59% از افراد آسیب پذیر در افغانستان کمک رسانی شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا در افغانستان اعلام کرد این نهاد در جریان زمستان سال جاری برای حدود 59% از افراد آسیب پذیر در افغانستان یعنی 565,700 نفر کمک‌های بشری فراهم نموده است. اوچا در توییتی با اشاره به این که افغانستان با یکی از سردترین زمستان‌های اخیر روبرو است تاکید کرد شمار نیازمندان رو به افزایش است. همزمان با شدت سرما در افغانستان و افزایش نرخ سوخت و مواد گرمایشی در این کشور، قطعی‌های مکرر برق نیز تحمل سردی زمستان امسال را برای مردم این کشور که بسیاری از آنها برای گرم کردن خانه‌هایشان از بخاری‌های برقی استفاده می‌کنند، دشوارتر کرده است. از سوی دیگر، صاحبان مشاغل هم می‌گویند که نبود برق در اوقات کاری بازار آنان را با رکود مواجه ساخته و زیان‌های سنگین مالی را برای آنان با همراه داشته است. همزمان با تاریک شدن هوا، اکثر فروشگاه‌ها و دکان‌ها در کابل تعطیل می‌شوند. هرچند دی دیگر ناگزیرند از جنراتور استفاده کنند که قیمت بالای سوخت هزینه این دکانداران را چند برابر می‌سازد. نبود برق نه تنها باعث چالش‌های جدی برای کسب و کاران، دکانداران و منازل مسکونی شده، بلکه شرکت‌های صنعتی و تولیدی را هم با سقوط روبرو ساخته است. عبدالجبار صافی رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان میگوید که بیش از 1200 شرکت صنعتی در پایتخت جنوب و شرق افغانستان از فعالیت باز مانده و هزاران نفر تایشان هفته اخیر از کار بیکار شدند. رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان به این باور است که صنعتکاران توانایی تامین نیازهای برق شرکت‌های خیش را ندارند و به همین دلیل ناگزیر هستند شمار کارگرانشان را کاهش دهند. صافی افزود که شرکت‌های تولیدی داخلی نسبت به نبود برق از رقابت بازار باز ماندن و محصولات وارداتی جای محصولات داخلی را گرفته است. صافی اظهار داشت که کمیسیون اقتصادی طالبان وعده داده بود که از طریق برق وارداتی تاجیکستان و شرکت‌های تولید برق داخلی برای شرکت‌های صنعتی برق داده خواهد شد، اما تاکنون این وعده عملی نشده است. وی همچنین هشدار داد در صورتی که برق مورد نیاز شرکت‌های صنعتی تامین نشود، شرکت‌های صنعتی به صورت دائم غیر فعال خواهد شد. مقامات طالبان از توقیف 5 فرد خارجی و افغان با اتهام قاچاق حدود 1000 تن سنگ لیتیم خبر دادند. به گفته منابع امنیتی طالبان، قاچاقچیان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار توقیف شدند. این منابع تاکید کردند دو تن از بازداشت شدگان از اتباع چین بوده و قصد داشتند با همکاری قاچاقچیان بومی این محموله گرانبها را از طریق پاکستان به چین منتقل کنند. با گفته یه محمد رسول عاقب، یک مقام بلندپایه طالبان در وزارت معادن و نفت، حدود 30% این مقدار سنگ حاوی لیتیم است. یک رسانه عرب زبان به نقل از منابع آگاه از اقدامات در دست بررسی ریاض که برای وزارتخانه‌های اوقاف عربی ناخوشایند خواهد بود پرده برداشت. با گزارش امروز رأی الیوم، این اقدام رژیم سعودی که ممکن است برای کشورهای همسایه عربی و اسلامی دردناک و شدید باشد، مربوط به صدور دستورالعمل‌های جدیدی درباره صدور ویزای حج و عمره است. بر اساس آنچه همکنون در ریاض در حال بررسی است، این احتمال وجود دارد که لایحه دستورالعمل‌های بروز شده منجر به حذف نقش وزارتخانه‌های اوقاف و امور اسلامی کشورهای عربی و اسلامی دور و نزدیک عربستان در همه انواع معاملات انجام مناسک حج و عمره شود. بر اساس چنین دستورالعمل‌هایی، چنین ارتباطی به صورت مستقیم بین حجگزار و عمره‌گزار از یک طرف و بین مقامات سعودی از طرف دیگر خواهد بود، به این شکل که پرداخت هزینه‌های حج به صورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت. تصمیمی که احتمالاً منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود، اما وزارتخانه‌های اوقاف را از دریافت کمیسیون‌های مربوطه و کسر هزینه‌های اداری که این وزارتخانه از شهروندان می‌گیرند محروم کند. بر اساس گزارش این رسانه، انتظار می‌رود این تصمیم وزارتخانه‌های اوقاف در کشورهای عربی را سردرگم کند و نقش آنها را در موسم حج از بین ببرد. توجیهات عربستان در این خصوص متعدد است، اما مهمترین آنها این است که همه معاملات در عربستان به زودی زود صرفاً الکترونیکی خواهد شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوش را برایتان آرزو مندم. شب خوش و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی را خواهیم شنید با موضوع چگونه عصبانیت را کنترل کنیم.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
چه کنیم که جوش میاریم خودمون نگر داریم؟ خب مسئله دیگه. کاظم یعنی کاظم غیظ، یعنی اول فرق کنم بین غضب و غیظ. نگفتن کاظم غضب، گفتن کاظم غیظ. غضب غضبه، غیظ یعنی صرف. در قرآن غضب الله داریم، خدا غضب میکنه، ولی غیظ الله و غاظ الله نداریم. چون اگه میگه خدا غیظ که یعنی خدا صرف، وجود بی‌نهایت که سر نمیره، وجود محدود سر میره. ما انسان ها چون محدودیم جوش میاریم، اما وجود بی‌نهایت که جوش نمیاره که. والکاظمین الغیظ. حالا راه های کظم غیظ، من اینجا یه 14-15 تا راه نوشتم، بله بیشتر 23 تا راه نوشتم، حال چیزایی که به عقلم اومده. یک، اول خودمون رو جریمه کنیم. اگر یکی یه صفتی داره، صفت بدیه، جوونه خیلی، نه یکی، بارها جوونه گفتم حاج آقا من نماز بخونم اما دختر زیبا دیدم نمیتونم نگاش نکنم، از چشمم میره، دست خودم نیست. گفتم اگر خودتو جریمه کنی، بگی اگر هر دختری رو اون نگاه شهوتی بهش کردی که خوشت اومد، چون خوشت میاد نگاهش میکنی، مثلا یه مبلغ خودتو جریمه کنی. اگه 2 تا 50,000 تومان، 2 تا 100,000 تومان، 2 تا 10,000 تومان، حالا هر مبلغی که یه خودم سنگین باشه، 2 تا قلم پول بده دیگه چشم صفر میشه. مثل آدمایی که خواب آلودن، اگر بفهمن که اخواب بیدار نشن، بلیط هواپیما، بلیط قطارش رو عوض میده، مثل فنر از خواب میپره، چون پولش عوض میده. یک، شرط کنیم که خودمون جریمه کنیم. دو، گاهی که غضب میکنیم چون از دیگران توقع داریم، انتظارمونم از کم کنیم. آخه پس چرا غذا رو داغ نکردی؟ بیا ببین، حالا توقع داری خانم داغ کنه، خودت داغ کن. چرا لباس اتو نکردید؟ خانه قید میکنه که چرا چه بار بهت گفتم چیزی بخرید نخریدی؟ اگر توقعمون رو کم کنیم آروم میشیم. خدا تو قرآن به پیغمبر میگه تو بگو ولی و این تولو و این تولو، یعنی تو پیغمبرم توقع نداشته به حال که گفتی هم مردم گوش بدن. توقعمون رو کم کنیم، یا توقعمون رو کم کنیم خوبه. یه وقتی اومدن خدمت امام گفتن آقا نماینده شما در حج ضعیفه، اینو عوضش کن. امام فرمود چه کرده؟ گفتن در مثلا مکه و مدینه یه زن ایرانی با یه جوان عربی گفتن خندیدن مثلا، حالا گفت خب حالا اگر کسی نماینده من شد باید همه کوچه‌های مدینه و مکه هم کنترل کنه. بعد امام فرمود من مهمترم یا نماینده‌ام؟ گفتم شما امامی؟ گفت حسینیه جماران بزرگتر یا مکه؟ گفت بابا مکه شهر، حسین جماران یا حسینیه. گفت من که امامم، زورم از نماینده‌ام بیشتره، دارم تو حسینیه جماران حرف میزنم، یه کسی به صدت صحبت من میگه تکبیر، و حال که اونجا جای تکبیر نبود، حال چه بش کنم؟ بیرونش کنم؟ قر کنم؟ دیگه هست که همین که هست هست. گاهی افرادی در ازدواج یا توقعاتی دارن، باید عروس چنین باشه، باید دوماد چنین باشه، چون توقع بالاست سنا میره بالا، توقع کم کنی اگر میخواید. چون خیلی ریشه های غضب اینه که من یه توقعی از شما دارم، شما توقع من عمل نمیکنی، عصبانی میشم. پس راه اول انتظار خودمون از دیگران کم کنیم. سوم، نذارید خسته شید که زود جوش بیارید. یه ساعت تفریحی برای خودتون بگذارید، یعنی ساعت‌هایی رو برای تفریح تو زندگیتون بگذارید، چون کار متراکم پی در پی آدم رو خسته میکنه. آدم که عصبانی یا خسته شد سر یه چیز جوز مثل پارچه که بنزینی شده با یه ذره گوگرد آتش میگیره. تفریحات سالم. مسئله دیگه، با افراد خوش اخلاق رفیق شیم. با کسی رفیق شیم که اونم جوش بیاره. با آدمای حلیم رفیق شیم. از صحنه‌هایی که عصبانیت تحریک میکنه دوری کنیم. گاهی آدم یه صحنه‌هایی میبینه عصبانیتش تشدید میشه. مطالعه حال افراد بزرگ، ببین بزرگان ما چه کردن. به یکی از پیغمبرها گفتن انا لنراک فی سفاهه، تو خودی. فرمود لیس فی سفاهه، نه من خود نیستم. به یه پیغمبر دیگه گفتن انا لنراک فی ضلال، تو در ضلالت و انحرافی. فرمود نه لیس فی ضلاله. رفاقت با این آدما با آدم حلم میده. یکی از مراجع تقلید ظاهراً آصف الحسن اصفهانی بود قبل از آقای برجردی، و آقای برجردی هم قبل از امام خمینی. و ایشون رفته بود کوفه کنار نجف، گفتن کیسه بود نامه ها رو می‌ریخت تو آب. گفتن آقا چیه؟ گفت اینا نامه‌های فوشه، به من فوش میدن. گفت که میشه یکشو بخونم؟ گفت بخون. گفت یکشو خوندم دم یه نامه به قدری تنده که اگر این نامه رو به من میزن شب تا صبح خوابم نمیبره. بلعجب همه رو ریخت تو دریا. آشنایی با آدمایی که حلیمن، آشنایی با آدم عصبانی آدم عصبانی میکنه، آشنایی با آدم حلیم آدم با آدم حل مکذب غیظ میده. خب کسی در مصر شطور اجاره که بر عباسیه مشتری بود، پول داد و سوار شطور شد. صاحب شطور هم داره افسار میکشه، داره میبره افسار شطور میکشه. ولی صاحب شطور هی یه متلک به این میگفت، همینطور که میرفت هی یه فوش هم به این مشتریه میداد. یه نفر صحنه دید گفت این مشتریه کره، چون هر چی فوشش میده مشتری رفت. گفت آقا ببخشید شما شطور اجاره کردی سوار شطور شدی، میفهمی چی بهت میگه؟ گفت بله. گفت چی بهت میگه؟ گفت فوشم میده. گفت خب بگو خودتی، ننت، بابات، جد و آبادت، بیا پایین، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، آخه این همینطور نشستی مثل بود فوش گوش میدی؟ گفت جاده کجاست؟ گفت جاده جاده عباسیه. گفت اگه منو به عباسیه میرسونه بذار هرچی میخواد بگه بگه. ممکنه شما با یه حجاب توی اتاقی وارد شی همه بهت بخندن، بخندن. راحت شما درسته بخند. قرآن میگه یکی از علامت مؤمن نه که در راه خدا از نیش و اونوش نترسه.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک.